بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث وجود، مبانی حکمت قرآنی، حکمت واقعه، حکمت خلاق، حکمت صدیقین، حکمت ارحم الراحمینی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 32. 217. امامان شیعه طبق گواه تاریخ اسوه‌های آزاداندیشی و حریت عقیدتی بودند. در کل تاریخ صدر اسلام حتی یک مورد گزارش نشده که رسول خدا یا علی مرتضی و امامان علیه السلام کسی را از بابت نوع فکر و عقیدش محاکمه یا تکفیر کرده باشند. بلکه بخش عمده‌ای از تشکیلات خلفای عباسی مخصوص تفتیش عقاید و تکفیر عقیدتی در جامعه اسلامی بود. در کل قرآن کریم نیز سخن از این بابت وجود ندارد و هیچ کس از بابت نوع تفکر و عقیدهش کافر یا مشرک و منافق قلمداد نشده است، بلکه میزان عمل است. بلکه آمده که اکثر گمانهای مردمان معصیت است و خداوند اکثر آنها را عفو کرده است. خداوند اهل هدایت را کسانی نامیده که به همه آرای موجود در جامعه گوش فراداده و بهترینش را برگزیده باشند. پس حق آزادی عقیده یک حق دینی و اسلامی است و لا اکراه فی الدین بیانیه آزادی فکر و عقیده در کتاب خداست. 218. آنان که باور به جسمانی یا روحانی بودن معاد و معراج رسول خاتم صلی الله را میزان کفر و ایمان قرار می‌دهند، با خود معاد و معراج مشکل دارند و منکرش هستند و از اولیای شیطانند که هدفشان این است که مردم از اصل معاد و معراج دست بکشند. آنان که باور به جسمانی یا روحانی بودن خاتمیت و غیبت را میزان اسلام و تشیع قرار می دهند، مبتلای به شیطانند و با اصل این امور عداوت دارند. همه این وسوسه های شیطانی برخواسته از فلسفه زدگی ارسطویی و قرون وسطایی است که به اسلام سرایت کرده است و ریشه یونانی اسرائیلی دارد. همانطور که شاهدیم جریانات تکفیری در عصر ما ماهیت آمریکایی اسرائیلی دارند که به خاطر باز نگه داشتن دستان بر سر نماز مردم را تیرباران می کنند. اینان ظهور شیاطین در آخر الزمان هستند. 219. امروزه شریعت بی حکمت و حکمت فاقد دیالکتیک اسلحه ای مهلک در دست زنگی مست است، زیرا این نوع شریعت و حکمت بی روح و خطی به سرعت در نفس صاحبش به تسخیر شیاطین در می آید. 220. شریعت بدون حکمت و حکمت بدون دیالکتیک داله بر امری واحدند و آن فقدان دل و محبت در دین است، زیرا ذهنی که روی به دل دارد خود به خود حکیمانه و دیالکتیکی می شود، زیرا دل کانون لا مکان و اصائه و حضور حق است و لذا اندیشه و دین قلبی خواه ناخواه حکیمانه و محبانه و دیالکتیکی و انقلابی است. 221. آخر الزمان عرصه ظهور حقایق و اسرار همه اصول و ارکان دین است از وجود امام زمان. حقیقت توحید و نبوت و معاد جملگی از وجود امام آشکار می شود. در حقانیت هر آنچه که هست و حادث می گردد. همانطور که در قرآن می‌خوانیم همه انبیا و شهدا باز می‌گردند و کتاب و میزان نهاده می‌شود و هر فرد و گروهی به حق همه باورها و آرمانها و اعمالش نائل می‌آید. ولی مسئله اصلی ظهور و حضور فیزیکی امام است که در باور مسلمین و شیعیان نهادینه شده است، در حالی که در دعای سباسب امام فرموده که هرگز دیده نخواهد شد تا ابد. به همین دلیل امروزه که تقریبا همه علائم ظهور رخ نموده ولی هیچ اثری از موجودیت فیزیکی امام زمان نیست. 222 آیا اصلاً چه لزومی به ظهور جسمانی امام است جز مقدمی به قتل رسیدنشان؟ مؤمنان حقیقی به وجود نوری امام ملحق می شوند و رستگار می گردند و اشقیا هم به قهرشان هلاک می شوند. 223 محوری ترین بحث حکمت حقه مسئله وجود است که در حکمت اسلامی و مخصوصا امامیه در امام مبین رخ می نماید و امام مظهر وجود مطلق حق است و این ویژگی فلسفه و حکمت امامیه در جهان و تاریخ حکمت بشری است. امام به عنوان ظهور هستی مطلق. 224 آدمی به نور امنیت جانش قادر به درک و دریافت نور وجود حق است. پس آنان که میگویند ما را با امیون چه کار، همین فلاسفه‌ای هستند که با امامت امامان به بنبست رسیدند و در جهان اسلام و تشیع این بنبست و تناقض به اشدش بارز شده است. این بنبست و تناقضات عقیدتی در آثار بوعلی، فارابی و ملا صدرا هویدا است. 225 نقد امثال شیخ احمد احسایی بر فلسفه ملا صدرا در آغاز نقدی بر حق بود، چرا که ملا صدرا به عنوان بانی فلسفه وجود در جهان تشیع میبایستی امام را بدون کم و کاست و تعارف مظهر وجود معرفی مینمود و لذا وجود امام را برای هدایت مؤمنان امری واجب و حتمی قلمداد میکرد، ولی چنین نیست و در این باب تذبذب آشکاری در آرایش دیده می شود که مورد نقد شیخ احمد واقع شده است. ولی خود شیخ هم نهایتاً به دام یونانیگری فلسفی ملا صدرا و میر داماد افتاد و از وجود امام مفاهیمی اساطیری و یونانی ساخت تحت عنوان هیکل حور قلیایی که آشکارا یک واژه یونانی است. و آنگاه دعوای بر سر ماهیت جسد امام مرده و زنده تبدیل به کل حکمت او شد که بحثی به غایت انحرافی و مشرکانه و گمراه کننده است. 226 وقتی مسائل و موضوعاتی که نه اصول دین محسوب می شوند و نه حتی فروع آن هستند موجبات فتوای تکفیر و ارتداد را فراهم آورند، نشان می دهد که کل آن بحث و نگرش و فلسفه ذاتاً باطل است و بلکه شیطانی. 227 باور به توحید و نبوت و معاد اصول دین هستند و نه کم و کیف و چگونگی این باور و ادراک عقلانی درباره این عقاید. وسواس های فلسفی درست مثل وسواس های شرعی ماهیتی شیطانی دارند. 228 در تاریخ جدید جهان اسلام، شیخ احمد احسائی در رأس کسانی قرار دارد که یک بار دیگر بر وجود امامی حی و ناطق اصرار نمود و مورد بحث قرار داد و در حکمتش به اثبات رساند و این کاری مؤمنانه و برحق و واجب بود و امری بود که از ذهن شیعه در حال فراموشی بود. ولی وسواس‌های فلسفی در جزئیات ماهیت وجودی امام امری انحرافی بود که در عصر خودش موجب فتنه ها شد. 229 امام زمان و انسان کامل سرچشمه تشعشع نور وجود حق در جهان است و جهان هستی زیر مجموعه و تحت شعاع این نور قرار دارد و هر انسانی به میزان تقوا و جهادش در راه حق به این نور تقرب می جوید و گاه به آن ملحق می شود که در این صورت شعاعی از نور امام در میان خلق است و آن ظهور امام ناطق است که زبان امام غایب تلقی می شود. این معنای حضور دو امام صامت یعنی غایب و امام ناطق یعنی حاضر از کلام صریح امام صادق علیه السلام است و بدون تردید هر قومی و در هر عصری دارای امامی ناطق و حاضر است که به زبان قومش سخن میگوید و اهلش را هدایت میکند و این مسئله ولایت حق در امام و سپس در اولیای امام است که مراتب دارد و همه علمای حقی دین در این سلسله مراتب ولایت جای دارند و مردمان را هدایت می کنند. مؤمنان اولیای یکدیگرند. این کلام الهی در کتابش به وضوح حقیقت مورد بحث را اثبات می کند. یعنی همه مؤمنان در سلسله مراتب ولایت در حلقه هایی نهایتاً به نور امام متصل می شوند که نور وجود خدا در عالم است. 230 آیا حواس آدمی موجب پیدایش محسوسات هستند و یا محسوسات موجب پیدایش حواس شدند؟ آیا چشم است که مشهودات را می آفریند و یا مشهودات و موجودات هستند که موجب پیدایش چشم شدند؟ آیا انسان جهان را به واسطه حواسش آفریده است یا به عکس؟ این مسئله در رابطه بین خالق و مخلوق هم وجود دارد. آیا خدا انسان را آفریده است و یا انسان است که برای توجیه موجودیتش معنای خدا را کشف کرده است؟ این هر دو در آن واحد درست است. این هر دو در هر آن جاری است. درست تر این است که بگوییم خداوند در انسان مشغول آفرینش جهان است در مقابل نگاه انسان و از نگاه انسان است که جهان را می آفریند و از جناح جهان است که با انسان سخن می گوید و رزقش می دهد. یعنی با وجود خداوند است که آن معمای دوگانه حل می شود. خداوند در جهان انسان را می آفریند و در انسان هم جهانش را معنا می دهد و خودش را به او معرفی می کند از درون و برونش. 231 به بیان دیگر خداوند از ازل در تجلی ظهورش صاحب ذوالجلال بوده است، یعنی دو جلوه داشته است، انسان و جهان. ذاتش در انسان و صفاتش در جهان است و یا جمالش در انسان و کمالش در جهان برون و از انسان صفاتش را در جهان تسبیح و تنزیه می کند و از جهان ذاتش را در انسان تسبیح و تنزیه می کند. درک واقعی تسبیح و تنزیه به مثابه درک کل وجود حق است که به ندرت در این همه فلسفه های اسلامی از آن سخنی به میان آمده است. درست به همین دلیل این فلسفه ها ذاتاً غیر اسلامی و غیر قرآنی هستند، وگرنه محوری ترین موضوع فلسفی آنها میبایستی مسئله تسبیح و تنزیه میبود. 232 خلقت، فطرت، جعل، ابداع، خلاقیت، عرش، کرسی، قیامت، السائه، خلافت، تسبیح، ایمان، شرک، لقاء الله، وجه الله، بهشت، جهنم، برزخ، دنیا، آخرت، علم، عبادت، آفرینش اخرا و تقوا. اینان شاه کلیدهای موضوعی حکمت اسلامی و قرآنی هستند که بایستی یک حکیم مسلمان مورد بحث قرار دهد. آیا براستی در کجای فلسفه ملا صدرا و فارابی و بوعلی و سهروردی و امثالهم اصلا این مسائل قرآنی دخالتی در فلسفه‌شان دارند؟ اینان فقط خواستند که فلسفه یونانی را به بیان عربی آورند به گونه ای که مخالف اعتقاد اصولی دین هم نباشد و همین. در کل اسفار اربعه حتی نامی از تسبیح را هم نمیتوان یافت. حد اکثر رجوعشان به قرآن و کلام ائمه برای اثبات فلسفه خودشان است تا ثابت کنند که مثلا امامان و انبیا هم فیلسوفان بزرگی بودند، همانطور که برخی از متصوفه اگر رجوعی به کلام ائمه داشتند برای اثبات خودشان بوده است تا بگویند که امامان ما هم صوفی بودند. 233 از منظر حقیقت باید گفت که امامان ما هم فیلسوف و صوفی و طبیب بودند و هم شاعر و دانشمند و زاهد بودند، همانطور که برخی از کلامشان دارای چنین مضامین و مفاهیمی می باشد، ولی مقام امامت آنها در برای این حقایق و علوم جزئی می باشد که مقام امیت حق است و اتصال ذاتی آنها با حضرت حق، همانطور که در سخنان امام علی علیه السلام مفاهیم فلسفی یافت می شود، ابیات شاعران هم یافت می شود، فرمولهای علمی و نجومی و اقتصادی و هندسی و سیاسی و طبی هم دیده می شود، ولی مجموعه اینها امامت نمی شود. 234 امام کامل مظهر وجود حق و ظهور حق وجود است و هر چیزی در جهان هستی در وجود امام ارزیابی و ابقا و تکامل می‌یابد. هرچه در جهان است در وجود امامی مبین ارزیابی می‌شود. قرآن. پس امام حق وجود است. 235 همه علومی که در نزد نوابق علمی تاریخ بشری بوده در نزد امامان نیز فلبداء حضور دارد هرگاه بخواهند، ولی مجموع این علوم آن علم خلقت و بدعت و هدایت و شفاعت و رشد و رحمت نیست. پس امامان ما نوابق علمی و فلسفی و ادبی نیستند، هرچند که همه این نبوغ ها در حد کمالش در آنها حضور دارد. امامت غیر از این هاست. امامت علم خلاقه و آفرینش جدید است و رهبری مخلوقات جهان است به سوی خداوند و علم احصا و ارزیابی حق وجود کلیه موجودات است. و نیز علم رحمت و رشد و شفاعت خلق است و از همه مهمتر علم خلافت پروردگار است که مغز علم توحید می باشد. 236 خلافت و تسبیح در رأس و محور کل حکمت دینی و اسلامی قرار دارد که در نزد فلاسفه اسلامی مطلقاً قابل بررسی و تأمل نبوده است، زیرا در فلسفه یونانی محلی از اعراب ندارد. فلاسفه اسلامی مترجمین عربی فلسفه یونانی هستند و لا غیر، و به راستی مترجمینی نابغه اند و کل نبوغشان در ترجمهشان می باشد. در اینجا لطیفه ای بیانگر کل این راز است. روزی بین یک ایرانی و عرب جدال و فخاشی افتاد که ایرانی با خود گفت: عجب آدم احمقی است، من به او فحش می‌دهم و او قرآن می‌خواند. 237 تا علم تسبیح و خلافت فهم نگردد ماهیت جهان هستی و به خصوص انسان و انسانیت مطلقاً درک نشده است. تسبیح و خلافت دو رکن آفرینش است. 238 انسان و شیطان دو رکن کل قرآن هستند. در کدام یک از این فلسفه های اسلامی به حکمت و اسرار این دو پرداخته شده و رابطشان با ذات اهدی معلوم شده است و نقش این دو در کارگاه خلقت؟ برای نخستین بار در کتاب خداشناسی امامیه به حکمت این کلید واژه‌های قرآنی پرداخته ایم و اساس حکمت اسلامی قرآنی را مهیا کرده ایم. 239 عقل دینی و قرآنی دشمنی مهلک‌تر از فلسفه ندارد، به خصوص آنچه که به فلسفه‌های اسلامی و شیعی معروف است. جا زدن فلسفه به جای عقل و عقلانیت و حتی ایمان بزرگترین خیانت و واژگونی در تاریخ اندیشه اسلامی بوده است به دست فلاسفه مسلمان. آری، اگر هم عقل باشد، عقل استکباری و ابلیسی است که عقل ضد عقل است، در حالی که عقل در منطق قرآنی و اسلامی یک نهاده در فطرت آدمی است، پس کسب آن نیازی به یک عمر تحصیل فلسفه یونانی ندارد. اگر عقل همان فلسفه و غیر آن نباشد، پس فقط فلاسفه رستگارند و بس. و خدای محمد بسیار مهربانتر و عادلتر از آن است که رستگاریش را مشروط به عمری تحصیل فلسفه کند. 240 خداوند متعاقب آیت الکرسی رشد انسان را مشروط به بیزاری و فرار از طاغوت قرار داده است، در حالی که اکثر فلاسفه طاغوتی و درباری بودند، پس نمی توانستند اهل رشد باشند، یعنی اهل عقل. و خداوند صاحبان حکمت از این جماعت را به دلیل دربار پرستی به شدت تنبیه کرده است، چرا که خود فرموده است که اگر به کسی از نزد خودش حکمت اعطا کند، نبایستی هیچ چیزی را شریک آن قرار دهد، وگرنه آنها را به آتش می اندازد. و اکثر اینان فلسفه یونان و دربارها را شریک حکمت الهی نمودند و عذابها کشیدند، از بو علی و سهروردی تا ملا صدرا، چرا که پدر جد اینها یعنی ارسطو این کاره بود و لذا بنیاد فلسفهش استکباری و جهانخوار است. جهانخواری یونانی که به دست مریدش اسکندر به وقوع پیوست، که بزرگترین رسالتش در هر کشوری نابودی کتابخانه‌ها و ترویج و آموزش زبان یونانی و فلسفه ارسطو بود. 241 امروز نیز بزرگترین آفت حاکم بر جامعه اسلامی ما حاکمیت و سایه شوم فلسفه بو علی و ملا صدرا در اندیشه نخبگان حکومتی ماست که جامعه ما را ناخواسته به کام استکبار غرب می کشاند که علوم انسانی حاکم بر دانشگاه های ما نیز و چه دیگری از حاکمیت استکباری و طاغوت جهانی فلسفه غربی بر اندیشه اسلامی ماست. زیرا این علوم انسانی ادامه تکاملی و اجرایی همان فلسفه ارسطو می باشد در همه ارکان حیات بشری، از اقتصاد و سیاست و علوم تربیتی و مدیریتی تا درمانی و فرهنگی و ادبی و هنری و اخلاقی و خانوادگی. و این بنیاد پنهان شرک خفی موجود در فرهنگ مدرن اسلامی ماست و این شرک و فساد در حوزه‌های علوم دینی ما به مراتب دینسوزتر و ایمان براندازتر است. امروز مبارزه فرهنگی و عقیدتی بر علیه استکبار و شرک و طاغوت جهانی از راه مبارزه فکری و علمی و عرفانی بر علیه فلسفه بو علی و ملا صدرا می گذرد در حوزه ها و دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تربیتی و مدیریتی و برنامه ریزی های کلان حکومتی. اسلام و تشیعی که باطنش فلسفه یونانی است. فلسفه ارسطو در لباس الفاظ اسلامی. 242 امروز وجود است که در معرض خطر انهدام قرار گرفته است. حق وجود انسان است که در مهلکه شرک و نفاق و واژگون سالاری مفاهیم و مقدسات افتاده است. 243 امروز معنای وجود دچار اشد تحریف و واژگونی شده است و آن به دلیل تصرف و تسخیر دیالکتیک نفس ناطقی بشری به دست شیطان است و نجات معنای وجود از دست شیطان جز تبیین امی و قرآنی حکمت اسلامی به زبان زنده و مدرن نیست و ما این کار کبیر را به فضل الهی آغاز کرده ایم تا معنای وجود از اسارت شیطان نجات نیابد. امام زمان شناخته نمی شود زیرا امام زمان ظهور وجود است. 244 تسبیح فعل آفرینش است و خلافت هم قلمرو و جایگاه و مکانیت آفرینش است و آن ظهور وجود از عدم است و خلافت عدم بر جای وجود. عدمی که جز آدمی نیست که مظهر وجود شده است و در انسان کامل به عرفات رسیده است و انسان کامل مظهر یگانگی مطلق وجود و عدم است، بود نبود. 247 ولی آیا می شود که وجود از جایی که اصلا وجود ندارد آشکار شود؟ زیرا اولا که عدمیت به معنای خلع مطلق و فضای لامتناهی تهی از هر چیزی عدم نیست و ثانیاً حتی به لحاظ علمی هم خلع مطلق محال است. عدم به معنای کامل کلمه فقط به معنای فقدان خلع مطلق است که برخی همچون ابن عربی آن را عدم عدم نامیدند و این معنای حقیقی عدمیت و نابودن است و این همان معنای وجود ازلی حق قبل از آفرینش و ظهور است. پس خداوند جهان را از این خود عدمی خود آفریده است و جهان هستی ظهور این نابودن ازلی است. زیرا این نابودن ازلی همان وجود مطلق حق است قبل از آفرینش پس خلافت هم چیزی جز جانشینی وجود عدمی ازلی حق بر جای جهان هستی نیست. یعنی جهان هستی موجودات خلیفه آن عدمیت مطلق ازلی است و انسان جانشین معنوی این عدمیت مطلق ازلی هویی است در کالبد مادی. 246. پس انسان دارای ماهیتی عدمی ازلی لا مکانی بی زمانی است و دل انسان کانون ادراک این وجود مطلق است که عین نیستی می نماید از منظر فهم حسی بشر، ولذا اکثر بشری از این هستی نیستی در خود گریزان است و این همان گریز و کفر انسان نسبت به خود و خداست. 247. پس انسان جمال آن وجود مطلق عدمی است و این معنای خلیفه می باشد. 248. یعنی انسان موجودی لا مکان و بی زمان و بی صفات است که در ظرف مکان و زمان و صفات افکنده شده است. این ظهور ذات ازلی است. 249. و اما فضای لامتناهی و موجودات کثیر و بیشمار در هفت آسمان کارگاه آفرینش این جمال ذات ازل است، یعنی انسان. 250. پس آدمی در کارخانه کائنات بیکرانه دمادم آفریده می شود به خلق جدیدی و این خود خداوند است که در کالبد آدمی مشغول تجلی ذات خیش است در درون و برون انسان. پس انسان در درونش جز خدا نیست و در برونش هم جز ظهور صفات خدا نیست. 251. پس مکان یا آسمان اولین و اعجاب انگیزترین آفرینش خداست و سپس امر و اراده به آفرینش زمین و سایر موجوداتش را به خود مکان یعنی آسمان وحی نمود. قرآن. یعنی خود مکان هر موجودی را از بطن خودش زایید و برون افکنده است و این زایش و برون افکنی به آفرینش که همان تسبیح ذات است تا ابد ادامه دارد و این واضح ترین بیان پیدایش موجودات از بطن عدم است که این عدم همان مکان و آسمان است که خلق اول است. 252. خداوند به لحاظ ذاتش قابل تصور نیست همانطور که عدم. عدم یک معنای حاصل از فقدان وجود است که اگر قابل تصور باشد دیگر عدم نیست، ولی خلع قابل تصور است، پس خلع همان عدم نیست بلکه فقدان موجودات منفرد است. عدم حقیقی و نبودن کامل خلع است و این همان وجود مطلق پروردگار است. پس این عدم اصل وجود حق است و به معنای نابودی نیست، چون نابودی نمیتواند به وجود آید و به وجود آورد. 253. آنچه که نیست دلالت دارد بر آنچه که هست. علی علیه السلام. این کلام علی که در عین حال بیانگر اشد و عمیق‌ترین دیالکتیک وجود عدم است نشان می‌دهد که جهان هستی مخلوق نیستی است، ولی آن نیستی که ذات هستی است. پس عدم به معنای نابودی مطلق مطلقاً محال و ناممکن است. 254. اینک بار دیگر به معنای خلافت بنگریم که چگونه واقعی است. آیا خود خداوند ازلی نیست که در عالم امکان و زمان خلیفه خودش شده است؟ وجود مطلقی که در کارگاه نابودی و فساد رخ نموده است. پس در واقع وجود حقیقی پا به عرصه عدمیت واقعی نهاده است، یعنی وجود قدیم و ازلی جانشین عدمیت خود شده است. 255 در واقع این کارگاه جهان هستی که قلمرو به مکان و زمان است، همان عدمیت است، زیرا قلمرو به مرگ و تباهی است و بالاخره بساطش پیچیده می شود. 256 ولی پس از پیچیده شدن کارگاه مکان و زمان، خداوند رخ می نماید. رخی که از نقش بر عالم خاک پدید آمده است باقی می ماند. پس عالم عدمیت مأمور پدید آوردن جمال وجود بوده است. 257 پس بهتر درک می کنیم آنچرا که عدم ازلی می خانید اینک وجود است، و آنچه که اینک عالم هستی نامیده می شود قلمرو به ظهور عدمیت و مرگ و فساد و تباهی است. پس وجود کدام است و عدم چیست؟ این معنای دیگری از خلافت است. 258 پس بدین طریق دریاب که همه مفاهیم و ارزش‌ها خلیفه یکدیگرند، یعنی همه چیزهای متضاد خلیفه یکدیگرند، درست مثل وجود و عدم. و این است اساس علم دیالکتیک که علم پیدایش و ظهور و درک این واقعه است، یعنی علم جهانشناسی و هویت‌شناسی و معناشناسی و خداشناسی و انسانشناسی. 259 و نیز این که کل این واقعی ظهور و خلافت متقابل عین تسبیح متقابل بین وجود و عدم است، یعنی خداوند ذات ازلی خود را تسبیح و برون افکند و زمین و آسمانها و موجودات مظهر این تسبیح و برون افکنی هستند. 260 و نیز این که همه موجودات خود را تسبیح و تنزیه می کنند و این تسبیح راز بقا و رشد و تکاملشان است که غایت این تسبیح و کمال به قیامت کبرا می رسد که واقعی در هم پیچیده شدن بساط عالم امکان است. 261 پس از در هم پیچیده شدن جهان هستی، یعنی قیامت کبرا، صور مطلقه عالم وجود در بی نهایت موجوداتش به کجا منتقل می شود که جاودانه می گردد؟ به وادی بی مکانی و بی زمانی. این وادی همان قلمرو به آفرینش جدید است که در رسالت خلیفه خدا و امامان اوست، وادی فنا و جاودانگی. 262 بدین ترتیب بایستی از سه وادی هستی سخن گفت: وادی عدمیت ازلی حق، وادی آفرینش زمین و آسمانها، و وادی پس از قیامت که وادی لامکانی و بیزمانی دیگر است ولی تکرار وادی اول نیست. بهترین و امیترین نامگذاری برای این سه وادی وجود چنین است: اولی، وسطی، اخروی، و یا باطن، حائل، ظاهر، و یا ذات، صفات، جمال. وادی نخستین قبل از آفرینش همان ذات مطلق و باطن کامل و غیب الغیوب محض است. وادی دوم که آفرینش است، وادی وسطا و حائل است بین ظاهر و باطن که قلمرو به ظهور صفات و صور کثیر است. و وادی سوم که پس از قیامت کبرا و در هم پیچیده شدن کون و مکان است، ظهور مطلق ذات و جمال محض برای مکان و زمان است، و یا ما قبل طبیعت، طبیعت و ما برای طبیعت. 263. و اما اینک در وادی دوم و بر آستانه وادی آخرین قرار داریم که قیامت صغراست، که سور اول در حال دمیده شدن است که همه می میرند و به حال مدهوشی می روند الا الیین. 264. وادی دوم قلمرو به دوگانگی ها و دیالکتیک است و وادی امتزاج و زوجیت و وادی انس بین وجود و عدم. وادی مکان و زمان و ظهور ازداد وجود عدمی. وادی تجربه و درک و باور به وجود و عدم است و وادی به خود آیی. وادی خلافت و محبت و دوستی و دشمنی و اجابت و اجر و جزا. وادی بهشت و دوزخ، خیر و شر، مرگ و زندگی و بود و نبود. 265. ذات، صفات، جمال. این نیز بیانی دیگر از سه وادی وجود است و یا عدم، نزول، عروج و یا یگانگی، کثرت، وحدت و یا ظلمت، سایه روشن، نور و یا بیگاه، باگاه، ناگاه و یا هیچ، همه، یکی. دوره ای که هیچ چیز نبود و اصلا جا و گاهی نبود. دوره ای که جا و گاه پدید آمد و همه چیز بود و عاقبت دوره ای که فقط و فقط یک نفر است و یک چیز بی جا و گاه. و همه چیزهای دوره وسطی اینک در اتحاد واحدی با او جمع آمدند و اطراف و کرانه و تخت و عرش و کرسی واحد او شدند و در او فنایند. و هرچه که در هفت زمین و آسمان ها بودند با کل عالم مکان و امکان و کهکشان ها تبدیل به خد و خال و زلف و دامن و عرش و کمال و جلال و صفات واحدی جمالی واحد شدند. و این ظهور احد واحد مطلق است و پایان دوئیت و کثرت و دیالکتیک. هرچند که اندکی در این دوره وسطی سبقت جسته و پیشا پیش این جمال واحدی مطلق کبریاییش را درک و شهود می کنند. 266. در مرحله نهایی و پس از قیامت کبرا و در هم پیچیده شدن زمین و آسمانها و کهکشانها، آن رخ یگانه آشکار شده و فضای بیکران و آسمان لامتناهی مبدل به دامن کبریایی او می شود و کهکشانهای هزاران میلیاردی و آسمانهای هفتگانه مبدل به عرش و کرسی او می شود و کل بشریت تبدیل به خد و خال و زلف و جمال او می شود. یعنی انبیایش گوش های او می شوند و اولیایش چشمان او می شوند و حکیمان و عارفانش تبدیل به بینی و لبهای او می شوند و قدیسه هایش تبدیل به گونه های او می شوند و مؤمنانش هم تبدیل به گیسویش می گردند و مجاهدانش مبدل به دستان او می شوند و مابقی خلقش هم پاهای اویند و زینت ردای او. و بهشت و دوزخش هم سایه روشن پرتو به جمالش از دونیم رخش. و این است ظهور وجود مطلقش. آنچه گفتیم بیانی خام و الکن و کودکانه از واقعی وجود بود، آنگونه که زمانی رؤیت کرده بودیم. 267. اینک آیا باز هم میتوان گفت که او در ازل همان بوده است که همینک میباشد و در ابدیت پس از قیامت خواهد بود؟ یعنی این همه ماجراهای آفرینش هیچ اثری بر او نداشته است؟ پس بر چه کسی اثر داشته است؟ مگر غیر او هم کس و چیزی بوده است؟ اگر او در آید همان است که در ازل بوده است، پس این همه آفرینش و ماجراها به عبث بوده است؟ آری، او خلقش را از رحمت مطلقش آفریده است، ولی برای خودش آفریده است تا او را خالصانه پرستش کنند. آیا این پرستش برای او بی اثر و عبث و بی تفاوت است؟ در حالی که می دانیم انسان در پیروی از اخلاق الله است که به کمال می رسد، پس بر اساس ارزش‌های اوست که به وجود می آید و جاودانه می گردد. اگر همه اینها برای خود او بی ارزش است، پس چرا در هر آفرینشی به خودش تبریک می گوید؟ پس چرا خشمگین و خوشنود می شود و اجر و انتقام دارد؟ آیا این صفاتش هم جمله بیهوده و عبث و نمادین است؟ آیا خدا هم ریاکار است؟ مثل نمایشات تربیتی والدین درباره بچه هایشان؟ استغفرالله. 268. حقیقت این است که خداوند خودش را به وجود آورده و صفات و جمال بخشیده و رشد داده است و لذا خود را رشید می‌خواند، یعنی رشد یافته. پس خداوند هم دارای رشد و تکامل است، ولی رشد و تکامل و تعالی الهی از بابت نقص و عیب او نیست، بلکه به معنای کرامت و مطلقیت لامتناهی و بیپایان است. و علاوه بر این خداوند که به یاری غیر خودش موجب رشد و کمال خود نشده است، بلکه خودش در ذات خود موجب رشد و تعالی خود شده است و از عدم به خودش وجود و جمال و کبریایی و ظهور بخشیده است. و کل جهان هستی عرصه و گسترده حضور اوست. پس همه اوست و هر جزئی از او نیز حامل کل اوست و هر عنصری از ذات و جریانی از صفاتش حاوی کل ذات اوست، زیرا او یگانه مطلق است و کامل است و همه اینها از کمال اوست، یعنی جهان آفرینش قلمرو کمال و ظهور این اکمال لامتناهی اوست. بلذا در هر آفرینشی هستی نوینی از خودش را به ظهور می‌رساند که برتر است. او همواره برتر است. اکبر و سبوح و قدوس بودنش امری ذاتی است. رشد و کمال لامتناهی او نیز از ذات ازل اوست. و جهان هستی عرصه ظهور این کبریایی برتر و برتر اوست. ولذا او همواره برتر از خودش می باشد، یعنی برتر از آخرین تجلی خیش است. 269. و اما ما آدمی در این جریان چیستیم و چه کاره ایم و چه ربطی به او داریم؟ این همان سر مگو و سر الاسرار حق و نقطه سحر رابطه انسان و خداست و نیز حلقه مفقودی کل معرفت دینی و حکمت الهی می باشد و آن راز دهر است که هر کسی به آن دست یافت و آن را گشود امامش شده است، یعنی خلیفه‌اش، یعنی عین خود او. و ابراهیم را به ذکر و دار برای خود خالص و مخصوص گردانیدیم و او را امام خود در خلق ساختیم. قرآن. 270. اگر عنصر زمانیت نمی بود، اول و آخر خلق یکی می بود و حضور مطلقی وجودش در هر چیزی عیان می بود و شهود می گردید، یعنی خداوند بین ازلیت و ظهور ابدیش زمان را حائل نموده است و این حائل هم خود اوست، یعنی دهر و زمان هم خود اوست. به راستی که خدا بین ظاهر و دل انسان حائل است. قرآن. و این راز فاصله بین انسان و خداست که همان فاصله بین خدای ازلی و خدای ابد است، خدای قدیم و خدای جدید، خدای قبل از آفرینش و بعد از آفرینش. و اینها علم لحاظی خود انسان و انسانیت است. این انسان و انسانیت همان دهریت خداوند و خدای دهر است. 271. اگر دهر و زمانیت نمی بود، انسان همان خدای ابدی و حی و قیوم می بود، همانطور که امام کامل دارای چنین مقامی است، زیرا به نور ذکر و دار از ظلمت دهر رهیده و مقیم الساعه و قیامت است. 272. آیا به راستی قصد خداوند از خلق زمان و دهر چه بوده است؟ ولی می دانیم که دهر از اسماء و صفات خداست که از ذاتش متجلی شده است و بر کل جهان هستی سایه افکنده است و جهان هستی را در نظر و حواس و ادراک آدمی این گونه نموده است که شاهدیم، یعنی تاریخ، عمر، گذار زمان و رشد دهری در مکان و حضور در زمان. آیا براستی زمان چیست؟ اگر زمان نمی بود، جز خدا نمی بود و انسان عین خدا بود و هر چیزی جلوه جمال او می بود و در آن روز زمین و آسمان ها تبدیل شده و برای خدایشان بروز می کنند. قرآن. آن روز وقتی است که دهر از میان رفته است و اول و آخر یکی شده است و از سایه در عالم هستی محقق گشته است و ذات هستی به آنی به تمام و کمال رخ نموده است و کل جهان هستی مظهر واحده اوست. 273. اگر زمان نباشد، 1,000,000,000 سال قبل و 1,000,000,000 سال بعد هم اکنون ظاهر و یگانه است در هر چیزی از جمله خود انسان. و امام چنین موجودی است که مظهر حق وجود و وجود حق است به قدرت ذکر و دار. امام انسان غیر دهری است، امام زمان. 274. دهر و زمان عرصه ظهور مخلوقات غیر خداست، ظهور عدمیت، ظهور مرگ و تغییر و فساد و نیستی. 275. دهر عرصه تبدیل عدم به وجود است، گذار از عدم به سوی ظهور است که این ظهور در قیامت کبرا کامل می شود و لذا عمر دهر به سر می رسد و لذا قیامت را الساعه گویند. الساعه یعنی بی زمانی. 276. کلیه ویژگی وجود امام زمان و انسان کامل نیز حاصل خروجش از دهر است، یعنی وضعیت بی زمانی و الساعه است و لذا حضوری نوری و جهانی است. 277. پس آن سوادی وجود را از منظر زمانیت به این صورت بیان می کنیم: بی زمانی یا لحظه صفر، دهر یا تاریخ تکامل هستی از عدم به ظهور و جاودانگی. 278. آفرینش وسطی سراسر عملکرد راز دهر است. دهر هم موجب به خودآیی ذات ازل است و هم بی خودی و نسیان، به خودآیی در مؤمنان و بی خودی در کافران. 279. آفرینش وسطی با همه اسرار مخلوقات کثیر و عرصه لامتناهی زمین و آسمانهایش در یک کلمه راز دهر و سر زمان است. زمان همچون روح حاکم بر عرصه امکان و مکانیت است زیرا آفرینش وسطی تماماً آفرینش مکانیت است. ان الله کان علی کل شیء، به راستی که خدا بر هر چیزی مکان دارد. پس آفرینش زمین و آسمان ها که کل سیر خلقت است، عرصه مکانیت وجود حق است در اشیاء. 280. پس زمانیت روح گردش و تحول و تکامل عرصه مکانیت وجود است، زیرا کل سیر تکامل مکانی وجود در هر مخلوقی به معنای تیل عرض است، سیر در مکان، و سیر در مکان همان زمانیت است. سیر کنید در زمین تا آیات الهی را دریابید و به سویش هدایت شوید. قرآن. 281. اصلاً سیر و حرکت و تکامل و شدن بیان زمانیت است و عمر آدمی به لحاظ قدر و ارزش‌های وجودی به میزان سیر و حرکتش در عالم مکان است. یعنی اینکه با چه سرعتی مکانیت را در می نبردد و این معنای زمان است، زمان سیر و سلوک و رسیدن به حق وجود که همان امام است. امامی که در زمان نیست، هرچند که در مکان هست، ولی مکان لا مکانی و زمان بی زمانی، زیرا در خودش به خدا رسیده است که بی مکان و بی زمان است.